صفحه 640. من صبح یک روز درخشان زمستانی با عرابه که یک اسب مردنی آن را می کشید به خانه رسیدم. خیابان با دو ردیف درختان شاه بلوط 100 ساله و عمارتهای اربابیش برای چنین وسیله بیمقداری صحنه نامناسب به نظر می رسید. اما وقتی عرابه جلوی عمارت پدر بزرگ رسید خیلی به هم می آمدم. عمارت گوشه‌ای از آنچه که من به یاد داشتم غم‌انگیزتر و کهنه‌تر به نظر می رسید و با آن غرایب معماری و سبک فرانسوی معابانه و نمای پوشیده از پیچک جلوه‌ای احمقانه داشت. باغ از علفهای هرز پوشیده شده بود و تقریبا همه پشتری‌های چوبی از لولاهایشان آویخته بود. در باغ مثل همیشه باز بود. زنگ زدم و پس از مدت کوتاهی صدای نزدیک شدن دمپایی‌های را شنیدم و خدمتکاری دم در آمد که تا آن وقت هرگز او را ندیده بودم. ناشنا به من نگریست، در حالی که من عطر شگفت انگیز چوب و غربت خانه را که در آن متولد شده بودم به مشام می کشیدم، چشمانم پر از اشک شد. با این احساس که پدر بزرگ در جای همیشگیش به انتظارم نشسته است به طرف کتابخانه دویدم. آنجا بود با چهره‌ای فرسوده درون صندلی دستدارش. از اینکه آن همه پیر، آن همه کوچک و لرزان شده بود تعجب کردم. آنچه برایش باقی مانده بود یال سفیدی بود که به یاد شیر میمانست و عصای نقره‌ای سنگینش. یکدیگر را بغل کردیم و برای مدتی طولانی در بغل هم ماندیم و فقط زمزمه می کردیم. آلبا پدر بزرگ، پدر بزرگ آلبا. بعد یکدیگر را بوسیدیم و وقتی دستم را دیر شروع کرد به گریه کردن و فحش دادن، با عصایش به مبل ها می کوبید همانطور که همیشه می کرد و من خندیدم، چون برخلاف اولین نگاه آنقدرها هم پیر و فرسوده نشده بود. صفحه 641. همان روز پدر بزرگم خواست که کشور را ترک کنیم. برایم می ترسید ولی من توضیح دادم که من نمی توانم بروم، چون دور از کشورم همانند آن درختانی خواهم بود که برای کریسمس قطعشان می کنند، یعنی آن کاج‌های بی‌ریشه بیچاره‌ای که مدت کوتاهی زنده اند و بعد می میرند. ضمن آن که مستقیم در چشمهایم می نگریست گفت: من احمق نیستم آلبا، تو فقط به خاطر میگوئل نمی آیی، مگر نه؟ یکی خوردم. هیچ وقت از میگوئل با او حرف نزده بودم. با حالتی غمگین گفت: از روزی که میگوئل را دیدم فهمیدم که هیچگاه نخواهم توانست تو را از اینجا ببرم. در حالی که لباسش را چنگ زده بودم و تکانش می دادم فریاد کردم: او را دیدی؟ او زنده است پدر بزرگ. گفت: تا هفته پیش زنده بود عزیزم، یعنی آخرین دفعه‌ای که یکدیگر را دیدیم. گفت که پس از دستگیری من یک شب میگوئل وارد عمارت گوشه‌ای می‌شود. چیزی نمانده بود که پدر بزرگم سکته کند، اما پس از چند دقیقه می‌فهمد که هر دویشان هدف مشترکی دارند و آن نجات دادن من است. پس از آن میگوئل اغلب به او سر می‌زده است. میگوئل با او همراه می‌شود و هر دو تلاش خود را یکاسه می‌کنند تا محل حبس مرا پیدا کنند. میگوئل بوده که فکر دیدن ترانزیت و سوتو را مطرح کرده است. پدر بزرگم هیچ وقت به فکرش نمی‌رسید که دست به چنین کاری بزند. میگوئل او را مطمئن می‌کند: به حرف من توجه کنید آقا، من می‌دانم در این کشور قدرت در دستگی است. افراد ما به همه جا نفوذ کردند. تنها کسی که الان می‌تواند به آلبا کمک کند ترانزیتو سوتوست. پدر بزرگ بعداً چنین می‌گوید: اگر ما بتوانیم او را از دست پلیس نجات دهیم باید از این مملکت خارج شود پسرم. شما دوتا با هم بروید. من می توانم برای هر دویتان گذرنامه‌های مخصوص برای خارج شدن از کشور تهیه کنم. شما هیچ وقت محتاج پول نخواهید بود. اما میگوئل طوری به او نگاه می کند که انگار یک دیوانه پیر در برابرش ایستاده است و برای پدر بزرگ توضیح می دهد که او وظیفه‌ای دارد که باید انجام دهد و نمی تواند فرار کند. پدر بزرگ در حالی که در آغوشش بودم گفت: به ناچار پذیرفتم که تو به هر حال اینجا می مانی. حالا برایت بگو می‌خواهم همه چیز را بدانم، تمام جزئیات را. و من برایش گفتم. پس از آن که دستم عفونت کرد، مرا به یک کلینیک مخفی بردند و بیمارانی را آنجا می‌فرستادند که نمی‌خواهند بمیرند. در آنجا یک دکتر خوش‌قیافه از من مراقبت می‌کرد که به نظر می‌رسید به اندازه سرهنگارسیا از من متنفر است و هیچ داروی مسکن به من نمی‌داد. هر دفعه که برای مداوا می رفتم پیشش، می خواست با گفتن نظریه شخصیش در این مورد که چطور می شود کشور و اگر امکانش باشد همه جهان را از شر کمونیست ها نجات داد، مرا سر کیف بیاورد. غیر از این دیگر کاری به کارم نداشت. برای اولین بار پس از چند هفته شمعهای تمیز به من دادند. غذای کافی و نور طبیعی داشتم. یک پرستار مرد به اسم رخاص از من پرستاری میکرد. مرد تنومندی بود با صورتی گرد که همیشه روپوش آبی و کثیفی میپوشید و قلبش پر از عطوفت بود. به من غذا میداد. برایم از تیمهای فوتبال جاهای بسیار دور که هرگز نامشان را نشنیده بودم قصه های بیپایانی تعریف میکرد. برایم داروی مسکن پیدا میکرد. یواشکی آنها را به من تزریق میکرد تا آنکه توانست به هزیانهای ناشی از تب خاتمه دهد. رخاص قبلا هم در این کلینیک به خیلی بیپایان تازه واردان بیچاره کمک کرده بود. او می توانست تصدیق کند که بیشتر آنان نه قاتل بودند و نه خائن و به همین جهت نسبت به زندانیان مهربان بود. اغلب برایش پیش آمده بود که یک زندانی را تازه رو به راه کرده که دوباره او را به زیر شکنجه می بردند. در حالی که سرش را با اندوه تکان می داد می گفت مثل این است که با بیل ماسه به دریا بریزیم. فهمیدم که بعضی از زندانیان از او خواستن کاری کند که بمیرم و من مطمئنم که لااقل در یک مورد است به چنین کاری زده است. رخاص حساب دقیق هر کسی را که وارد و خارج شده بود داشت. اسامی، تاریخ ورود و تاریخ خروج و اوضاع احوالشان را می توانست بیدرنگ بگوید. برایم قسم خورد که هرگز اسم میگوئل به گوشش نخورده است و این به من شهامت زنده بودن داد. گرچه گهگاه به موقع که تیره افسردگی فرو می افتادم و یک سر تکرار می کردم که چقدر دلم می خواهد بمیرم. همو بود که مرا در جریان کار آماندا گذاشت. تقریبا در همان زمانی که مرا دستگیر کردن آماندا را هم می گیرن. وقتی به رخاص تحویلش می دهن دیگر کاری از دستش ساخته نبوده است. او بیان که برادرش را لو بدهد مرد و به وعده‌ای که چندین سال پیش به او داده بود وفا کرد. یعنی اولین روزی که میگوئل را به مدرسه برده بود، تنها چیزی که آدم را تسلی می‌دهد این است که آماندا خیلی زودتر از آنچه آنان می‌خواستند از بین رفت. چون جسمش در اثر مصرف مواد مخدر و ناامیدی بعد از مرگ خواهیم خیلی ضعیف شده بود. رخاص آنقدر از من پرستاری کرد تا تبم پایین آمد. دستم کم کم خوب می‌شد و حواسم سر جایش آمد. پس از آن دیگر بهانه‌ای نداشت که مرا آنجا نگه دارد، اما آنان چنان که می‌ترسیدم مرا دوباره پیش استپان گارسیا نبردند. فکر می‌کنم این زمانی بوده که نفوذ پرثمر آن زن که گلوبندی از مرواری داشت کار خودش را می‌کند. همان زنی که پدر بزرگ و بعد رفتیم پیش او و از اینکه جان مرا نجات داده تشکر کنیم. شبانه چهار مرد آمدند تا مرا ببرند. رخاص بیدارم کرد، کمک کرد لباس بپوشم و برایم دعای خیر کرد. با حق شناسی بوسیدمش. در آستانه در به من گفت خدا حافظ کوچولو، باند دستت را عوض کن، نگذار آب بهش برسد و اگر تب کردی معنیش این است که باز عفونت کرده است. مرا به سلول تنگی بردن که بقیه شب را در آنجا روی یک صندلی گذراندم. روز بعد مرا به بازداشتگاه زنان بردن. هیچ وقت فراموش نمی کنم لحظه ای را که چشمندم را باز کردم و خودم را وسط حیات چهارگوش و پر از آفتابی دیدم که زنها دورش ایستاده بودن و چکامه شادی را به خاطر من می خواندن. دوستم آنادیاز در میانشان بود. دوید به سویم و بغلم کرد. آنان به سرعت مرا روی تخت خواب بازداشتگاه خواباندند و مقررات زندگی جمعی و مسئولیت‌هایم را توضیح دادند. صفحه 645 گفتند تا وقتی حالت بهتر نشده مجبور نیستی ظرف بشویی یا خیاطی کنی. ولی باید به بچه‌ها کمک کنی. من توانسته بودم کم و بیش با شجاعت در آن دوزخ ایستادگی کنم. ولی وقتی با آن همه توجه روبرو شدم از پا در آمدم. کوچکترین اظهار محبت مرا به هق هق می انداخت. آن شب را با چشمهای باز صبح کردم. زنان بسیاری از نزدیک دورم را گرفته بودند و به نوبت مراقبم بودند و هرگز نگذاشتند تنها بمانم. وقتی از یادآوری خاطرات بعد رنج می بردم و یا وقتی سرهنگ گارسیا را می دیدم که می آمد تا دوباره مرا در دنیای پر از وحشتش غرق کند و یا به تصور اینکه میگوئل را دستگیر کردن مینالیدم، به من کمک میکردن، گفتن و اصرار کردن راجع به میگوئل فکر نکن، تو نباید به عزیزانت و یا درباره دنیای آن سوی این دیوارها فکر کنی، تنها راه زنده ماندن همین است. آنا دیاز برایم کتابچه‌ای تهیه کرد و به من داد و گفت این برای توست، تا چیزی تویش بنویسی. سعی کن چیزهایی را بنویسی که روحت را نگران می کند. اگر این کار را بکنی حالت برای همیشه خوب می شود و با ما آواز می خوانی و می توانی در کار خیاطی به ما کمک کنی. دستم را به او نشان دادم و سرم را تکان دادم، ولی او مداد را در دست چپم گذاشت و گفت با آن بنویسم. آرام آرام شروع به نوشتن کردم. سعی کردم قصه ای را که در آن دانه شروع کردم تنظیم کنم. هر وقت بی‌طاقت می شدم و مداد در دستم شروع به لرزیدن می کرد، همراهانم کمکم می کردم. مواقعی پیش می آمد که مداد و دفتر را پرت می کردم، اما طوری نمی کشید که کتابچه را بر می داشتم. با پشیمانی کامل و با عشق و علاقه صفحاتش را صاف می کردم، چون نمی دانستم چند وقت دیگر کتابچه دیگر به دستم می افتد. گاهی هم غمگین و پر از دلشوره بیدار می شدم. صورتم را به سمت دیوار بر می گرداندم و با کسی حرف نمی زدم، اما زنان تنهایم نمی گذاشتن. تکانم می دادن، به کار کردن وادارم می کردن و مجبورم می کردن برای بچه ها قصه بگویم. باند دستم را با دقت زیاد عوض می کردن و کاغذ را جلوم می گذاشتن. یکی می گفت اگر می خواهی داستان زندگیم را برایت تعریف می کنم تا آن را بنویسی. بعد همه می خندیدند و لطیفه می گفتن و بحث می کردن که داستان همه مثل هم است و بهتر است که داستانهای عشقی بنویسم، چون همه از این نوع داستانها خوششان می آید. همینطور وادارم می کردن چیزی بخورم. غذاها را با عدالت تمام تقسیم می کردن، به هر کس به اندازه احتیاجش. به من کمی بیشتر می دادن، چون می گفتن که از من فقط پوست و استخوانی به جا مانده است و بی نواترین مردها هم حاضر نیست به من نگاه کند. از این حرف خیلی جا خوردم، اما آنادیاز تذکر داد که فقط به من یکی تجاوز نکردن و باید این را هم مثل چیزهای دیگر فراموش کنم. تمام روز را با صدای بلند آواز می خواندن. نگهبانان بر دیوار می کوبیدن، خفه شوید هرزه ها. اگر می توانید بیایید ما را ساکت کنید حرامزاده ها، ببینم مردش هستید یا نه. و زنها صدایشان را بلندتر می کردند و نگهبانها جرأت نداشتند بیایند تو، چون به تجربه پی برده بودند که جلوی امر اجتناب ناپذیر را نمی توان گرفت. صفحه 647. سعی می کردم اتفاقات کوچک بخش زندان زنان را بنویسم، مثل خواهر رئیس جمهور را دستگیر کردن، سیگارهای من را بردن، زندانیان جدیدی وارد شدند، آدریانا دوباره دچار حمله شده است و بالای سر بچه هایش ایستاده و تهدید کرده که آنها را می کشد. چگونه مجبور شدیم بچه ها را از زیر دستش بیرون بکشیم و من با دو بچه در بغل نشستم و برایشان از جعبه های جادوی دایی مارکوس قصه های سحرآمیز گفتم تا خوابشان برد و در این میان به سرنوشت بچه هایی فکر می کردم که در چنان محیطی بزرگ می شوند، با مادری که دیوانه شده و مادرانی ناآشنا از آنان مواظبت می کنند که صدای لالایی گفتن و نوازش کردن را فراموش نکردند و من ضمن نوشتن در این اندیشه فرو می رفتم که بچه های آدریانا چگونه می توانند روزی این لالایی ها و نوازش ها را به بچه ها و نوه های زنانی بازگردانند که آنان را می جنبانند یا به خواب می روند. بیش از چند روز در آن بازداشتگاه نماندم. یک روز چهارشنبه پلیس آمد دنبالم. لحظه ای وحشت کردم چون فکر میکردم دوباره مرا پیش استپان گارسیا میبرند. اما همبندی هایم گفتند که افراد اونیفورم پوش جزء پلیس امنیتی نیستند و این مطلب کمی به من اطمینان داد. پیراهن پشمیم را به جا گذاشتم تا زنان نخان را باز کنند و برای بچه های آدریانا چیز گرمی ببافند. مقداری هم پول که در موقع دستگیری همراه هم بود و نظامیان برای نشان دادن درست کرداری توأم با وسواس بر چیزهای بی اهمیت آن را به من بازگردانده بودند برایشان گذاشتم. کتابچه‌ام را توی شلوارم گذاشتم و زنها را یکی یکی در آغوش گرفتم. وقتی آنجا را ترک می کردم، آخرین چیزی که شنیدم صدای دست جمعی دوستانم بود که برای دل و جرأت دادن به من برایم سرود می خواندند و این کاری بود که برای هر یک از زنان دیگر نیز هنگام ورود و خروجشان می کردن. گریه می کردم و می رفتم. آخر پیش آنها خوشحال بودم. برای پدر بزرگ تعریف کردم که مرا گذاشتن تو یک بارکش و با چشمهای بسته به هنگام شب قروق مرا بردن. طوری می لرزیدم که دندانهایم به هم می خورد. یکی از مردها که در عقب کامیون همراه من بود یک تکه شیرینی توی دستم گذاشت و چند بار جهت دلداری دادن دست به شانه‌ام زد. آهسته به من گفت نگران نباش دوشیزه خانم، هیچ اتفاقی نمی افتد. ما می خواهیم تو را آزاد کنی و چند ساعت دیگر بین خانواده ات هستی. مرا در یک زباله‌دانی نزدیک محله فقیرنشین به جا گذاشتن و رفتن. همان مردی که کمی شیرینی به من داده بود کمک کرد پایین بیایم و باز آهسته در گوشم گفت مواظب حکومت نظامی باش، تا آفتاب در نیامده از جایت تکان نخور. صدای موتور ماشین را که شنیدم فکر کردم می‌خواهند زیرم بگیرند و بعد در روزنامه‌ها بنویسند که در اثر تصادف کشته شدم. اما کامیون بدون برخورد با من دور شد. مدتی همانطور منتظر ماندم. از فرس و سرما فلج شده بودم تا اینکه بالاخره تصمیم گرفتم چشمم را بردارم و ببینم کجا رهایم کردند. به اطرافم نگاه کردم. محوطه‌ای خالی از مسکن و پر از زباله بود با موش‌هایی که در میان زباله‌ها این سو و آن سو می‌دویدند. صفحه 649. نور ضعیفی از ماه میتابید و من در پرتوش توانستم طرح حلبی آباد را با دخمه‌هایش که از مقوا، تخته و آهنپاره ساخته شده بود از دور ببینم. فهمیدم که باید به حرف نگهبان توجه کنم و تا صبح همانجا بمانم. مجبور بودم تمام شب را همانجا بگذرانم که ناگهان پسری در حالی که در میان سایه ها دولا دولا حرکت می کرد ظاهر شد. به من اشاره کرد. چون چیزی نداشتم از دست بدهم تلو تلو خوران به سویش رفتم. وقتی به او نزدیک شدم صورت کوچک و نگرانش را دیدم. پتوی روی شانم انداخت، دستم را گره و بیان که حرفی بزند مرا به سوی دخمه ها بود. دولا دولا راه می رفتیم. خودمان را از خیابان و چند چراغی که روشن بود دور نگه می داشتیم و چند تا سگ شروع به پارس کردن، اما سری بیرون نیامد تا علت را دریابند. از یک حیات کثیف گذشتیم که چند تکه لباس مثل بیرق‌هایی که به سیمی وصل شده باشد آویزان بود. وارد یک کلبه زهبار در رفته مثل بقیه کلبه‌های دیگر شدیم. داخل کلبه لامپی نور افسرده‌ای به اطراف می پراکند. از فقر شدید آنجا یکی خوردم. فقط یک میز از چوب کاج و دو صندلی کج و مابج و یک تخت خواب آنجا بود که چند تا بچه روی آن خوابیده بودند. زن کوتاه قد و سیاه چرده آمد استقبالم. رگ‌های پاهایش بیرون زده بود و چشمهایش در شبکه چین و چروک‌های مهرامیز فرو نشسته بود که او را پیر نشان نمی‌داد. لبخند زد و متوجه شدم که چند تا دندانش افتاده. آمد جلو و چون واهمه داشت مرا در آغوش بکشد، پتو را با یک حرکت تند و عجولانه مرتب کرد و گفت الان یک استکان چای برایت می آورم. شکر نداریم اما یک چیز گرم برایت خوب است. گفت که صدای بارکش را شنیده بودند و می دانستن شنیدن صدای کامیون در آن مکان دور افتاده آن هم در ساعت حکومت نظامی چه معنایی می دهد. صبر کرده بودند تا کامیون دور شود و بعد پسرش را فرستاده تا ببینند چه چیزی آنجا انداختند. انتظار داشتند با جسدی روبرو شوند. گفت: گهگاه جسد افرادی را اینجا می‌اندازند که آنان را با تیر کشتند. می‌خواهند ما را بترسانند. صفحه 650. تمام شب را بیدار ماندیم و با هم صحبت کردیم. او یکی از زنان صبور و سرزنده کشور ما بود. زنی که از هر مردی که وارد زندگیش می شود صاحب بچه می شود و گذشته از اینها کودکان بی پناه دیگران را هم نگاه می دارد و نیز خویشاوندان بیچاره اش را و هر کس دیگری را که به مادر، خواهر و یا خاله احتیاج داشته باشد. زنی که ستون اصلی بسیاری از زندگی هاست که بچه هایش را بزرگ می کند تا رهایش کنند و می گذارد مردها نیز ترکش کنند، آن هم بدون یک کلمه سرزنش آمیز. آخر او برای نگران شدن خیلی چیزهای مبرمتری دارد. او مثل زنان بسیاری بود که آنان را در آشپزخانه سیار کشیش ها دیده بودند و نیز در کلینیک دایی خواهیم، در دفتر کلیسا که برای خبر گرفتن از ناپدید شدگان به آنجا می رفتند و در سردخانه که به دنبال مرده هایشان می گشتند. به او گفتم که با نجات دادن من خودش را به شدت به مخاطره انداخته است که تبسم کرد. اینجا بود که فهمیدم از روزگار سرهنگارسیا و امثال او چیز زیادی نمانده، چرا که نتوانستن روح چنین زنانی را نابود کنند. صفحه 651. فردا صبح مرا پیش یک دوست خانوادگی خیلی نزدیک برد که یک گاری برای بارکشی داشت و اسبیان را می کشید. از او خواست تا مرا به منزل ببرد و چون این شد که من به اینجا آمدم. در طول راه شهر را با تمام اختلافات فاحشش دیدم. آلونک هایی که جلویشان را دیوار کشیده بودند تا وجودشان را انکار کنند. در هم فشردگی و رنگ خاکستری مرکز شهر و محله عیان نشین با باغ‌های انگلیسیش، پارک‌هایش، آسمان خراش‌های شیشه‌ایش و بچه‌های موبورش که دوچرخه سواری می‌کردند. حتی سگ‌ها هم به نظرم شاد بودند. همه چیز منظم بود، همه چیز تمیز بود، همه چیز آرام بود. آرامش استوار وجدان‌های بی‌خاطره برقرار بود. این محله مثل یک کشور دیگر است. پدر بزرگ با اندوه به حرفهای من گوش داد. دنیایی که می پنداش خوب است دیر پاهایش فرو ریخته بود. پس از لحظه سکوت گفت: بسیار خوب، حالا که ظاهراً باید همینجا بمانیم و منتظر میگوئل باشیم، بیا خانه را کمی رو به راه کنیم. و چنان کردیم. در آغاز تمام روز را در کتابخانه گذراندیم و در این حال می ترسیدیم که بیاین دنبالم و دوباره مرا ببرن پیش گارسیا. اما بعد فکر کردیم که به قول دایی نیکولاس بدترین چیز ترسیدن از ترس است و باید از همه خانه استفاده کنیم و یک زندگی عادی را از سر بگیریم. پدر بزرگ یک شرکت مخصوص را به کار گرفت تا با دستگاه‌های پرداخت‌کاریشان بیایند و خانه را تمیز کنند. آنان پنجره‌ها را شستند، همه جا را نقاشی کردند و خانه را از بالا تا پایین ضدعفونی کردند تا اینکه دوباره قابل زندگی شد. شش باغبان و یک تراکتور علف‌های هرز گش وارد شدند تا علف‌های هرز را کندند و دور ریختند. چمنی را که مثل فرش لوله شده بود و اختراع بعدی آمریکایی‌ها بود آوردند و در کمتر از یک هفته حتی دارای درخت‌های بلند قان هم شدیم. آب از فواره‌های خوشخوان بیرون می‌زد و مجسمه‌های علم بار دیگر افراشته و مغرور بر جای خود ایستادند و سرانجام از فضله پرندگان و بی‌مهری خلاص شدند. با هم رفتیم و پرنده خریدیم برای قفس‌هایی که از زمان مادر بزرگ به بعد خالی افتاده بود. زمانی که با احساس نزدیک شدن مرگش در قفس‌ها را باز کرده بود تا پرنده‌ها پرواز کنند. توی گلدان‌ها گل تازه و روی همه میزها دوری‌های میوه گذاشتم، درست مثل کاری که کلارا در دوران ارواح انجام می‌داد و فضای خانه پر از عطر گل‌ها شد. پس از آن من و پدر بزرگ بازو در بازو یکدیگر توی خانه راه افتادیم و در هر جا ایستادیم تا از گذشته یاد کنیم. و به ارواح نامرئی سایر اسرار که با وجود همه فراز و فرودها در همان جا مانده بودند درود بفرستیم. این نظر پدر بزرگ بود که این قصه را بنویسم. گفت: عزیزم، با این کار اگر روزی مجبور شوی اینجا را ترک کنی، می توانی ریشه هایت را با خودت ببری. آلبوم های قدیمی را از گوشه و کنار و سوراخ سنبه های فراموش شده ی خانه بیرون آوردیم. اینجا روی میز به مادر بزرگ توده ی عکس هست. روزا خوشگله در کنار یک تاب رنگ رو رفته. مادرم با پدرو ترسترو گارسیا در 4 سالگی که در حیات ترس ماریاس به مرخا دانه ی زرد می دهد. پدر بزرگم در جوانی با قد 1.80 متر که گواه تردید ناپذیری است بر این نفرین که فرولا کار خود را کرده و جسم پدر بزرگ مثل روحش تحلیل رفته است. دایی خاییم و نیکولاس، یکی گندمگون و افسرده و غور پیکر و آسیب پذیر و دیگری لاغر و خوشندام با نشاط و خندان و نیز نانا و دلباله ها، یعنی پدر و مادر کلارا، قبل از آن که در تصادف کشته شود، همه به جز جان دو ساتینی شریف که هیچ نشانه مشخصی از او بر جان نمانده است و من دارم کم کم در وجودش شک می کنم. صفحه 653. با کمک پدر بزرگ حافظش تا آخرین لحظات 90 سالگیش کار میکرد شروع به نوشتن کردم. او تعدادی از صفحه ها را با دست خود نوشت و وقتی که حس کرد آنچه را باید بگوید نوشته است روی تخت خواب کلارا دراز کشید. کنارش نشستم تا مثل او منتظر بمانم و مرگ دیر نکرد و در حالی که پدر بزرگ آرام خوابیده بود به سراغش آمد. شاید خواب می دید که همسرش دستش را گرفته و پیشانیش را می بوسد. چون کلارا در روزهای آخر حتی لحظه هم او را ترک نکرد. هر جا می رفت دنبالش بود. هرگاه در کتابخانه مشغول خواندن چیزی بود از روی شانهش به کتابش نگاه می کرد و هر وقت به رخت خواب می رفت کنارش دراز می کشید و سر زیبا و پرجدش را بر شانه او می گذاشت. ابتدا کلارا فقط به شکل حاله اسرارآمیز جلوه می کرد ولی همچنان که پدر بزرگ آرام آرام خشمش را که در تمام عمر عذابش داده بود از دست می داد او هم در بهترین حالتهای ممکن ظاهر می شد. با دهان پردندان می خندید و هنگام عبور از توی منزل اربا دیگر را به جنبش در می آورد. در نوشتن نیز به ما کمک می کرد و از فیض حضورش استفانت رو با توانست راحت بمیرد و نامش را زیر لب زمزمه کند. کلارا پاک ترین غیبگو. وقتی که من توی آن لانه سگ افتاده بودم در ذهن خود نوشتم که روزی سرهنگ گارسیا شکست خورده در برابر من خواهد ایستاد و من انتقامم را از کسانی که باید بگیرم خواهم گرفت. اما اکنون از نفرت خود به تردید افتادم. در عرض چند هفته که به خانه بازگشتم نفرتم کمرنگ شده و از شدتش کاسته شده است. دارم فکر میکنم که آنچه اتفاق میفتد تصادفی نیست و همه اینها با سرنوشتی که از پیش از تولد برایم مقدر شده است هماهنگی دارد و استفان گارسیا نیز بخشی از این تقدیر است. او عضوی است ناهموار و منحرف شده اما هیچ چیز حتی کوچکترین حرکت قلم و بیهوده نیست. صفحه 654. روزی که پدر بزرگ من پانچا گارسیا مادر بزرگی او را در میان نیزارهای کنار رودخانه خوابان حلقه دیگری به زنجیره حوادث اضافه کرد که باید تکمیل می شد. پس از آن پسر نوه آن زن که مورد تجاوز قرار گرفت همان عمل را با دختر نوه تجاوزکار انجام داد و شاید 40 سال دیگر پسر نوه من دختر نوه گارسیا را در میان نیزارها بخواباند و این کار در طول قرنها در افسانه بی پایان و سرشار از غم و خون و عشق تداوم یابد. زمانی که در آن لانه بودم احساس می کردم که دارم تکه های چیزدانی را کنار یکدیگر قرار می دهم که در آن هر تکه جایی ویژه خود داشت. قبل از کنار همچیدن تکه های چیزدان همه چیز به نظرم نامفهوم بود اما مطمئن بودم که دیگر آن را تکمیل کنم. هر یک از قطعه ها جدا از یکدیگر معنایی خواهد یا و کل هماهنگی به وجود خواهد آمد. هر قطعه حتی سرهنگ گارسیا برای موجودیتش دلیل خاصی دارد. گاهی احساس می کنم که همه اینها را قبلا خودم زندگی کردم و خودم همه این کلمات را نوشتم اما می دانم که چنین نیست. زن دیگری که یادداشت‌هایش را نگه داشته بود اینها را به رشته تحریر کشیده تا من بتوانم از آنها استفاده کنم. من می نویسم. او نوشت که حافظه چیز ضعیفی است و مجال یک زندگی بسیار اندک است و چنان تند می گذرد که هرگز فرصت نمی کنیم رابطه ی بین حوادث را دریابیم. نمی توانیم عواقب اعمال خیش را بسنجیم. به افسانه گذشته، حال و آینده معتقد می شویم، اما این نیز می تواند حقیقت داشته باشد که همه چیز به طور همزمان اتفاق می افتد. همچنان که خواهران مورا می گفتند و ادعا می کردند که می توانند ارواح همه اعضا را مجموعاً با هم ببینند، شاید به همین دلیل مادر بزرگ کلارا برای آنکه همه چیز را در حالت واقعیش ببیند و گرفتار حافظه خراب خودش نشود، مطالب را در دفتر خاطراتش ثبت کرد. و اکنون من دنبال نفرتم می گردم و به نظر نمی رسد پیدایش کنم. حالا که وجود سرهنگ گارسیا و افرادی نظیر او را درک می کنم، حالا که پدر بزرگ را خوب می شناسم و قطعه های دفتر خاطرات کلارا، نامه های مادرم، دفترهای حساب ترس ماریاس و بسیاری اسناد دیگر را که روی میز پهن شده پهلوی هم می گذارم، احساس می کنم که آتش نفرتم به خاموشی می گراید. برایم خیلی سخت است از کسانی که باید انتقام گرفت انتقام بگیرم، زیرا انتقام من قسمتی دیگر از همان آینه محتوم خواهد بود. من باید این زنجیره خوفناک را پاره کنم. میخواهم فکر کنم که وظیفه من زندگی است و مأموریتم تداوم نفرت نیست، بلکه فقط برانم که این صفحات را پر کنم. آن هم هنگامی که منتظر میگویل هستم، هنگامی که باید پدر بزرگم را دفن کنم و جسدش در کنار من در این اتاق خفته است، هنگامی که باید منتظر فرارسیدن زمانهای بهتری باشم، هنگامی که این کودکی را که در رحم دارم باید حمل کنم، این دختر تجاوزهای بسیار و شاید دختر میگویل که مهمتر از همه دختر خود من است.